بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، جلسه 23، صفحه 53، سطر 19، کتاب الطهاره، استاد ابائی، 11/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
دیروز یک دو اصطلاح بود درباره عبد. یکی مکاتب بود که گفتیم، یکی ام ولد. ام ولد اون کنیزی است که از آقایش آبستن شده باشد و فرزندی آورده باشد. این کنیز با کنیزهای دیگر این فرق رو دارد که در او شائبه حریت و آزادی هست، یعنی زمینه آزادی درش هست، و این زمینه آزادی به خاطر آن است که وقتی که مولاش مرد، این از سهم، یعنی یک مقدار از سهم این متعلق به بچه‌ش، به پسر خودشه، حالا یا پسر یا دختر خودش. این آقا که از دنیا رفت، خونه داره، باغ داره، نمیدونم فرش داره، زندگی داره، از جمله کنیز داره که همین ام ولد یکی از همون کنیز است. خب یکی از سهمیه های این متعلق میشود به چی؟ به فرزند خودش. اون وقت انسان مالک عمودین نمیشه. الانسان لا یملک العمودین، یعنی انسان نمیتوند پدر یا مادرشو مالک بشه. لذا به محض اینکه این ام ولد یه سهمش، حالا یا یک سدسش یا یک سدسش یا هرچیش، متعلق شد به این بچه خودش، فوراً همون سهم چی میشه؟ آزاد میشه. و میکنن اون بعد میاد در کتاب عتق هست، علایه حالا یک اختصاصی که دارد درباره ام ولد این مسئله است. راجع به مکاتب هم که دیروز برای شما بیان کردیم که مکاتب یعنی اون غلام یا کنیزی که قراردادی با مولاش بسته که پولی را یا برج به برج یا یک جا بدهد، و هر وقت دو جور است، مطلق و مشروط. مطلق آن است هر قسمی که داد، هر بخشی که داد به همان اندازه آزاد بشد. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن تعذر المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور. بس سر اون بود که در غسل میت بین میت و کسی که غسل میدهد بایستی سنخیت باشد. اگر میت زن است، غسل دهنده زن، و اگر مرد است، مرد باشد. حالا اگر نبود هم جنس نبود و محرم هم هن نبود و فقط یک زن کافر هست مرده، یک زن مسلمانه، یک زن کافره هست که بهش یاد بدن قصد بده، یا اگر مرده، یک مرد کافر هست، همه در اون آبادی زنن، یا اگر مردی هم هست یاد نمیگیره، ولی یک مرد کافری هست، خب در اینجا تعلیم میدن با اون مرد کافر یا با اون زن کافره، و او اون میت مسلمان را غسل میدهد. حالا نیت هم باید بکند، بعضی میگن نیت هم بکنه، کما این که در آزاد کردن برده نیت لازمه بکنه و بهش میگن نیت کن تا برده رو آزاد کنی و آزاد بشه. در غسل میت هم همینطور، ولی مرحوم محقق گفته است نیت لازم نیست، زیرا اینجا که غسل واقعی که نیست، که یک عمل سوری است. چون کی میخواد غسل بده؟ این که غسل نیست که، ای صورت غسله. به جهت این که او که نیت ندارد، نیت هم بگن نمیتوند نیت کند قربتن الالله، چه میفهمد او یعنی چه. مسئله دیگر این است که مرد میتواند دختر 3 ساله را غسل بدهد، کما این که زن میتواند پسر 3 ساله را غسل بدهد. بعد میگه لازم نیست سنش کمتر از 3 سال باشه، ولو 1-2 روز کمتر باشه، که در موقعی که حالا تا غسل میدن 3 سال بیشتر نشه. چون بعضیا گفتن که اگر 3 سال تکمیل از دنیا بره، یعنی این پسره که حالا 1 زنی میخواد غسلش بده، اگر امروز روز 15 ماهه، 3 سال قبل 15 همین ماه دنیا آمده باشه، اگر 3 سال تکمیل باشه نمیشه غسلش بدند. یعنی اگر پسره زن غسلش بده، اگر دختره مرد نمیتونه غسلش بده. چرا؟ چون سر 3 ساله از دنیا رفته، ولو 1-2 سال اتم 2 ساعتم که باشه غسلش طول میکشه از مردنش، یعنی از زمان مردن تا غسل دادن 1-2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعتی طول میکشه. پس این از 3 ساعت بیزره. میگن این اشتباهست، به جهت این که آدم که دیگه مرد که دیگه سنش بالاتر نمیشه، که سنش همون ساعتیست که مرده، ولو 6 ماه هم این بدنش تو ساعت خونه باشه، حالا روی حساب ما 6 ماه هم تو ساعت خونه باشه تا این بچه رو پیدا کنن صاحبشو، که قهرن روی حساب عمر از اون 3 ماهی که از دنیا 3 ساله که تکمیل از دنیا رفته، از 3 سالی که از دنیا رفته 6 ماه گذشته، ولی بچه که 3 سال 6 ماه نشده. پس بنابراین سر سال هم که 3 سالش تکمیل از دنیا بره، ولو هر چند طول بکشه عیبی نداره، چون دیگه مرده که دیگه بزرگ نمیشه. مسئله دیگر این است که شهید قصد داده نمیشه، قصد نمیخواد، کفن نمیخواد، بلکه یصلا علیه و یدفن، نماز خونده میشه بر او، لا یغسل و لا یکفن، بل یصلا علیه و یدفن، نماز میخونن برش و دفنش میکنن. حالا شهید کیه؟ بفرمایند شهید اون کسیست که در زمان امام علیه السلام به دستور امام علیه السلام یا پیغمبر برود به جهاد، اینو میگن جهاد ابتدایی، یا این که کفار مثل صدام بر جامعه اسلامی و بر مملکت اسلامی حمله بکند، ولو امام علیه السلام و نائب خاص امام هم نباشد، اما در زمان غیبت امام برای دفاع از مسلمین از مملکت اسلامی، مردم باید بسیج بشوند و برند. در اینجا میگد که علا قولن، البته این قول، قول همون حق اینه، ویلا مگر میشد که در جامعه اسلامی حالا یا آمریکا یا شوروی یا صدام یا یه خائن دیگری حمله بکنه و مردم دفاع نکنند؟ علا یه حالین این از واجبات اولیات مسئله دفاع، نه تنها یک دستوریست اسلامی، بلکه میتونیم بگیم یکی از برنامه‌های فطری الهی. به همون دلیل که خداوند تبارک و تعالی هر حیوانی رو که آفرید، چی شد؟ دفاع از اولیات برنامه‌های انسانی است، چه که اسلامی باشه. اون وقت این شخص از دنیا بره مسلمان باشه و هم فکر و هم مرام اون امام باشه و در میان جیش و لشکری که امام دروس و یا حق با اوز درو از دنیا بره، و اما اگر مسلمان باشه اما در طرف دشمن باشه، خب شهید نیست، یا دشمن بردنش اونجا اسیرش کردن، مسلمان ها زدن کشتنش، یا مسلمان ها کفار رو می کشتن، به اینم خورد، این شهید نیست. و همینطور یا رفته اونجا داره چیز میفروشه به عنوان جنگ نرفته، به عنوان قتال نرفته، به عنوان چیز فروختن، به عنوان دیدن دوست و امثال اینا رفته، او شهید نیست. و شهید اینه که در یکی از این دو غزوه‌ای که ما گفتیم، یا جهاد ابتدایی در زمان امام و یا دفاع از مملکت اسلامی از دنیا بره. و اما گاهی در بعض روایات غیر از این شهید با این شرایط هم شهید میگن، مثلا من مات فی طلب العلم مات شهید. حالا این هم لا یغسل و لا یکفن، اگر کسی محصله از دنیا رفت در روایت میگن شهیده، دیگه غسلش نمیدن، کفنش نمی کنن. نه، این شهیدی که ما در روایات داریم، طلب علم من مات فی طلب العلم مات شهیدا، من قام مات فی الغرب مات شهیدا، اگر کسی که سیل بیاد در دریا غرق بشد، دیوار روش خراب بشد، دزدی بیاد به خانه او و او دفاع بکند و کشته بشد، یا در بین راه دزد بهش برسه و او را بکشه، همه اینها رو در روایات داریم شهید. اما اون شهیدی که لا یغسل و لا یکفنه، اون شهیدی است که در جنگ کشته بشه. می فرماید بر این که فل کافر فان تعذر المحرم والمماثل، اگر متعذر شد محرم، یعنی عمه، عمو، دایی، خاله، که به سبب یا نسب یا رضا حرام است نکاح او. اگر متعذر شد محرم و مماثل، یعنی مماثل میت نیست، اگر او زنه هم مثل او نیست، اگر مرد هم مثل او نیست، فل کافر یغسل المسلم، کافر غسل میدهد مسلم را، و کافره تغسل المسلمه، و کافره هم غسل میدهد مسلمه را. کی یادشون میده؟ به تعلیم المسلم علی المشهور، مشهور اینه که میآموزن و اونم غسل میده. و مراد در اینجا که کافر غسل میده صورت غسله، و معتبر نیست درونیت در صورت غسل، نمیاد از کافر این کارا. و ممکن است بگیم اعتبار و نیت کافر، اعتبار معتبر است نیت کافر، نخیر کافره ولی باید نیت کنه، کما یعتبر نیته فی العتق، کما این که معتبره نیت کافر در عتق. گفتن اگر بخواد برده ای رو آزاد کنه باید نیت کنه، ولی نفاه المحقق، محقق گفته نخیر نیت نمیخواد فی المعتبر لضعف المستند، چون اون روایتی که میگد کافر بیاد غسل بده ضعیفه. روایت در یک و دو در به اصطلاح نونزه وسائل در اونجا ذکر شده. و کونهی این عطف است بر اون ذل ضعف المستنده، ضعیف است مستند، و علاوه کونهی لیسه به غسلن، این غسل نیست، این غسلی که الان کافر میگه انجام میده غسل نیست، سبب غسل حقیقی هن لعدم نیت، چون نیت نداره. و عذره وازان، دلیل و عذر آقای محقق از این که گفته نیت لازم نیست واضحه که این غسل واقعی نیست و صورت غسله. و جایز است تغسیل الرجل ابنت ثلاث سنین مجردتا. بله؟ خب این علایه حالین بر فرضی هم که نجس باشند، و مثلا بعضی قائل بشند که یهودی، نصرانی، اینا هم نجسه، این غسل میده بعدن آبش بکشن، این صورت غسله. یک برنامه فرمالیته، صورت یعنی فرمالیته، یه چیز ظاهری انجام گرفته، بعدم اگه نجس هست که خب بعد آبش بکشن. در آزاد کردن برده، کافر وقتی که میخواد یه برده ای رو آزاد بکنه، باید بگید انتحر رو نگت باید بکنه، یعنی بگه که تو آزادی تا آزاد بشه اون بنده. ولا اگر بله نه، همینجور که باید نیت بکنه برای آزادی، یعنی فرق باشد بین فروش و اجاره و آزادی، که این نمی فروشه، این آزاد می کند. عرض کردم این فرمالیته است، صورت قصده. در صورت قصد همین کارهایی که می کنن علایانه، یه بوی صدری بهش برسه، یه بوی کافوری میرسه، یه شستشو و نظافتی، بعدم به فرمان شما چون که نجس میشد، بعد اینو دیگه غسل که تموم شد، خب یا میدازنش تو کری یا آب میریزن روش غیر از غسل، پاکش میکنن. اجمالا این صورت غسله، واقعیت که نیست. و جایز است تغسیل الرجل ابنت سلاس سنین مجردتن، غسل بدهد مرد دختر 3 ساله را مجردتن بی لباس. و همینطور جایز است زن لها برای این زن تغسیل و ابن سلاس سنین پسر 3 ساله را مجردن غسل بدهد. و این وجد المماثل، هرچند یافت بشود هم مواصل او، یعنی اگه دختره زن باشه، اگر پسره مرد باشه، ولی غیر از او هم میتونن غسلش بدن. و منتها تهدید سن الموت، 3 ساله کی باشه، موقع غسل باشه یا موقع مرگ باشه. و میگه معلومه موقع موت، به جهت اینکه اگه سر 3 سال تمام تکمیل 3 سال مرد در موقع موت، بعد دیگه که بزرگ نمیشد که، سنش همونه. فلا اعتبار به ما بعده، اعتباری به ما بعد از موت نیست که حالا چند روزم از 3 سال بگذره و انتحاله، هرچند 6 ماه توی سردخونه این بچه بمونه مهم نیست. و با هازا یمکن وقوع القسل لولد 3 تامتن من غیر زیادتن. و به این حرفی که ما گفتیم که مرد بزرگ نمیشه و حد سن مال موته، ممکن است واقع بشود قصد برای بچه 3 ساله تام، دیگه 3 سالش تمامه امروز روز آخر 3 سالگی و اگر بمانه میری تو 4 سالگی، حالا که تمامه من غیر زیادتین، به شرط این که زیادتر از 3 سال نباشه، میتونن الان قصدش بدن. فلا یرد، پس ایراد نمی شود ماقیل، اون ایرادی که بعضیا میگن انهو یعتبر نقصانها، نه باید همتر از کمتر از 3 سال باشه، لیق الغسل قبل تمامها، تا غسل قبل از پایان 3 ساله واقع بشه. میگه ما میگیم این آقایی که این اشکال میکنه، میگیم که نخیر، 3 سال وقتی تمام شد و تکمیل شد میشه غسلش داد، و بعد از این که مرد آدم دیگه بزرگ نمیشه که شما بیه حساب بکنی که لیق القصد قبل تماما، لیق القصد قبل تماما یعنی چی؟ این تکمیل شده 3 ساله یا وقع القصد در پایان 3 سال، چون بعد از مردن که دیگه سن آدم بزرگ نمیشه، تمام شد. و شهید و هو المسلم، شهید اول شهید رو معنا میکنیم موضوعا تا بعد حکمش رو بیان کنیم. حکمش همینه، لا یصلا و یدفن، لا یغسل و ولا یکفن، تکفین نمیشود، غسل داده نمیشود، این حکمش. اما اصلا ببینیم اولا شهید چی هست و کی هست. و هوال شهید مسلم است و من به حکمی، کسی که در حکم مسلمان باشد، مراد کسی که در حکم مسلمان باشد کسی که مسلمانی که هنوز بالغ نیست، مثل اون بچه 13 ساله که امام فرمودند که رهبر ماست. خب او من به حکم المسلمه، به جهت این که عرض کنم که مکلف که نیست که. خب المیت فی معرکت قتال امر بهی، اون کسی است که مرده در معرکه و در درگیری جنگی که جنگ را امر کرده است به او النبی صلی الله علیه و آله، اول امام یا امام او نائبه همل خاص یا نائب خاص پیغمبر یا امام. و هوه ای بمیرد و حال اون که این شخصی که مرده و این شهید فی حزبه ما در اون گروه پیغمبر و امام باشد، نه اینکه یک مسلمانی است رفته است جزء خوارج نهروان، یا عرض کنم که رفته است در جزء فرض کنید منافقین، حالا در درگیری با سپاه حالا کشته شده به درک رفته، او شهید نیست به سبب قتالم از دنیا به، نه اینکه ماتحت و انفن رفته اونجا یه گوشه هایی اونجا دارد فرض کنید که چیز میفروشد، در قتال نیست، در یه کناریه، در معرکه قتال یعنی در جلوی جبهه نیست، پشت جبهه هست، اونجا دارد چیز میفروشد، اتفاقا ماتحت و انفن خورد زمین از دنیا رفت، یه تصادفی شد از دنیا رفت، نه اینکه با تیر دشمن از دنیا بره، یا به عجله طبیعی ترسید لخمپاره بیرون آمد و یه جایی رو خراب کرد، این هم سهر ترک شد از دنیا رفت و در معرکه قتال نبود، این دیگه شهید نیست. او قتله، این او قتله عطف است بر اون اولی، حادی که به امر امام یا نایب امام یا امر پیغمبر یا نایب پیغمبر باشد یا شهید بشود که کشته بشود در جهاد و مأمورون به حال الغیبه، اون جنگی که در زمان غیبت امام ما مأموریم به او، کما لو دهم علی المسلمین من یخاف منه علی بیزت الاسلام، کما این که لو دهم یعنی غلبه هجوم بیاورد بر مسلمان ها یک کسی مثل صدام که یخاف من که از او بر بیزه اسلام ترسیده بشه، فستر رو الى جهادهم، مضطر شدند مسلمان ها به عنوان دفاع که جهاد کنند با او بدون امام، بدون امام یا نایب خاص امام. در اینجا اگر رفت و باز شهید شد، شهید است علا خلاف فی هذا القسم، البته یک عده مخالفند در این قسم، البته معلوم نیست کی مخالفه، به جهت این که مسئله از بدیهیاته، ما نمیتونیم بگیم که حالا فصلا صدام بیاد حمله بکنه و مسلمان ها در مقابل او دفاع نکنند، که بعضی هم بگن که مثلا اینهایی که در جبه هستن حالا اینا راحت نشستند و هیچ مسئولیت اجتماعی ندارن، وقت بعد تشکیک کنن در جوانهای مسلمانی که در جهاد بر علیه صدام شهید شدند. اینها از صدام بدترن، به جهت این که عملا در جبهه حق صدام رو تأیید میکنن. سمیه بزارک، نامیده شد به شهید. چرا حالا شهید شهید میگن؟ ما موضوع شهید رو فهمیدیم، حالا چرا شهید رو اصلا شهید میگن؟ لأنه مشهود له بالمغفرته والجنه، به جهت این که گواهی شده است با آمرزش او، گواهی شده است بهش برای او، خداوند گواهی کرده بهش و مغفرت را برای او. حالا این شهید، لا البته این یک معنای شهیده، بعضی ها میگن شهید خودش گواهه، یعنی روز قیامه، اولا چندین معنا شده برای شهید، یه معنا این است گواهی حق است، حقانیت اون مرامی است که او در راه اون مرام می جنگد، یعنی وقتی بخواهند بفهمن آیا اسلام حقه یا نصرانیت حقه، از شهدای یک دین پی می برن حقانیت او را، هر اندازه شهید داشته باشه به حقانیت نزدیک، به جهت این که معلوم میشد در این دین یه عده هستن با اخلاص دین رو قبول کردن و حتی جانشون رو در راه این مرام صرف میکنن، پس گواهی حقانیت اون مرام. بعضی ها میگن شهید او گواه هست در روز قیامت، گواهی میده در میان جامعه‌ای که ما بودیم و مسلمان بودیم فلانی هم بود، فلانی هم بود، و لذا سببی عرض کنم که شفاعت هم هست، گواهی میده شفاعت میکنه تقریبا به یک معناست. علایالن به هر معنایی به او شهید میگن. این شهید که موضوعش معلوم شد چیه؟ لا یغسل، غسل داده نمیشه. ولا یکفن، کفن شما کفن نمیشه، کفن پوشونده نمیشه. بل یصلا علی و یدفن، بلکه نماز میخونن بر او و دفنش میکنن با لباسهاش و با خونهاش. اون خونش اصلا اگرم نجس باشه بر ما نجسه، اون مقامش بالاتر از این هاست، او سار اللهه. و حتی همون ثیابش و دماغش در روایت دارد وسیله شفاعت روز قیامت. و ینزع عنه الفر، لباسهاش هست اما اگر یه پوستینی پوشیده اونو میکننش، فر و پوستین. و الجلود، کفش اگر داره، پوست اگه داره به تنش، مثلا یه کمربندی پوستی اگه داره، کل خفین، علایه اینا رو از پاش در میارن، از بدنش در میارن. و این اصابه و مدم، و هرچند به اونها هم خون رسیده باشه، از همون خون شهادت رسیده باشه، ولی اونها دیگه لازم نیست. و من خرجه اما ذکرناهو، شهید اونیست که ما گفتیم با این شرایط. و کسی که خارج بشود از اون چه ما ذکر کردیم، یعنی در جنگ شهید نشده، در جنگ حق علیه باطل در جبهه حق شهید نشده، او شهید نیست. به این اصطلاح ما یجب و تغسیله و تکفینه، غسلش باید بدن، کفنش بکنن. و این اطلق علیه اسم شهید فی بعض الاخبار، هرچند به غیر این اصطلاح ما اسم شهید در بعض اخبار برو گفته بشه. ممکنه مقامش مقام شهید هست، ثواب شهیدم میبره، اما شهید اصطلاحی نیست. کلمت اون، مثل کسی که یک طعنی، یک ضربه ای از دور زدن، یعنی ترورش کردن. حالا ترورش کردن و یک ضربه ای بهش زدن و از دنیا رفت، این شهید نیست به اون معنا. مثلا شهدای، بله، ممکنه متعون به معنای مرض طاعون باشه. عرض کنم که بله، طاعون ول مبتون یک مرضی است که به شکم انسان و بطن انسان مربوطه، نفخ میکنه. ممکن است از نظر زیادی باد و امثال اینها انسان از دنیا بره. ول غریق، یعنی کسی که در دریا غرق بشه. ول مهدوم علیه، کسی که دیوار برش خراب بشه یا سقف برش خراب بشه. و نفسا، زنی که سر زاب بمیرد. ول مقتول دون مالهی و اهلهی من قطاع طریق، کسی که در راه مال و زن و بچهش به وسیله قطاع طریق و دزدهای مسلح شهید بشه و از دنیا بره. فرض کن شب آمدن تو خونش، قصد تجاوز به زن و بچهش و کشتن اونها، و یا قصد بردن مال داشتن، این دفاع کرده، این شهیده از دنیا اگر رفت. و غیر هم، یعنی غیر اینها از شهدا، نه غیر هم من قطاع طریق، نه اونو بعضی حاشیه نوشتن ولی بهتر همین غیر اینها. روایت مثلا دارد، مثلا غریب در اینجا حاشیه نوشته، غریب هم شهیده. من مات غریبن مات شهیدا، و تجب من مات فی طلب العلم مثلا، و غیر اینها. و تجب، و مسئله دیگر این است که کسی که میخوانش غسلش بدن، اگر نجاستی عرضیه در بدن او وارد شده، واجب است زایل کنن قبل از شروع در غسل. مستحب است این که پیراهنش رو پاره کنن و از پایین بدنش در بیارن، از بالای سر نه، به جهت این که ممکنه این بوی نجاست، یعنی نبو، شبه نجاست و احتمال نجاست در او زیاده، سرش هم آلوده بکنه، پس این پیراهن را در میاره. حالا کی در میاره؟ وارث در میاره یا با اذن وارث؟ چون این یه مالیه، بایستی از طرف وارث اذنی برای این کار داده بشه. مسئله دیگر این است که حالا که پیراهن رو در آوردن، عورتین او را می پوشانند. پوشندن عورت میت آسان ترین راه است برای قصد دادنش، چون خیلی بعیده پیرایی چیزی روی عورت او نندازن و انسان که کور نیست مرتب هی چشمش به عورتین او میفته، پس بنابراین چیزی میپوشونند و این از حل طرقه و از زیر اونجا اون قسمت های عورتین را آب میریزن و از زیر به اصطلاح لباس قصد میدن، مگر کسی مطمئن باشه نگاه نمی کنه یا کور باشه. مستحب است وقتی میت را میخواهند قصد بدن دیگه روی خاک و اینا نخوابوننش، روی تخته تمیز یا یک سنگ تمیز که از آلودگی نجاست و یا کثافت فرق نمی کنه محفوظ باشه. مثل پا پایین باشه که وقتی آب میریزند دیگه آبا نمونه، اون آبهای قصد و سدر و کافور همونجا رد بشه، دو مرتبه آبها به بدنش نرسه. یکی از مستحبات این است که رو به قبله باشد. استقبال یکی از اونها شرطه، یعنی مستحب. یکی هم تسلیس غسلاته، یعنی هر طرف از این بدن او را که سر و گردن و طرف راست و طرف چپه، هر کدام از اینها را سه مرتبه غسل بدن. دستاشو اون غسال بشویه هر موقعی که میخواد غسلش بده. هر دفعه ای که یه دور غسلش داد دسته خودش آب بکشه، دسته میت باز آب بریزه. مستحب است در غسل اول و دوم دست به شکم او بزنم که اگر از کنم که در معده او مدفوعی هست بیاد، به جهت این که دیگه جاذبه نداره، نمیتوند ادرارش رو و مدفوعش رو نگه داره. ممکن است بعد از این که قصد دادند چیزی اگر بماند بعد بیاد بیرون، دو مرتبه کفن و بدنش رو نجس کنه و زحمت اینها زیاد بشه. مسئله‌ای که در اینجا هست و تجب و ازالت و نجاست الارضیه ام بدنهی و واجب است نجاست ارضیه، این نجاستی که بعداً عارض می شد یا از خود میت عارض شده یا از غیر عارض شده، از بدنش این نجاست ها رو دور کنند. اولاً قبل از شروع قصد نجاست ها رو دور کنند و بدنش رو پاک و پاکیزه کنند از اونا. و مستحب است و یستحب و فتق و قمیصهی، بشکافن قمیص و پیراهنش را. کی بشکافه؟ وارث او من یعزن له، عرض کنم که وارث بشکافه، من الوارث. این استحباب فتق قمیص مستحبه برای وارث، مستحبه یا کسی که وارث به او اذن بده، چون مال باید به اذن وارث باشه. حالا که شکافتن و نزعه من تحته، این پیراهن رو از زیر پاش بیرون بیارن نه از بالا سرش، لأنه مظنه نجاسه، این دلیل هر دوست، یعنی دلیل این که پیراهن رو از زیر پا و اصلا بیرون بیارن چون مظنه نجاسته، ممکنه این پیراهن آلوده شده باشه. البته و جایز است غسله فی، در پیراهن غسلش بدن، منتها پیرو آب که میرسه به بدن میت و بدن رو پاک میکنه، پیراهن رو هم پاک میکنه و از چیزایی که فشار لازم نداره، یکی همون پیراهنیست دیروز خوندیم که در بدن میت باشه. و جایز از قصد دادن میت فیه در همون پیراهن بره و از افضل اندل اکثر، این که در پیراهن قصد بدن در نزد اکثر افضل است. و ید هرو به طهرهی، و پاک می شود پیراهن با طهره، عرض کنم که خود میت من غیر اثرن، بدون فشار. و علا تقدیر نزعهی، و بر فرض این که آمدیم پیراهن رو در آوردیم، یستر عورته وجوبا به او به خرقتن، پوشیده می شود عورت میت وجوبا با همون پیراهن یا با پارچه‌ای. و هو امکن للقوس، بدن میت و عورتینشو با یه پارچه بپوشونن آسونتر است برای قوس دادن، چون انسان نهی باید چشمشو ببنده مواظب باشه به با عورتین میت نیفته، الا ان یکون الغاسل غیر مبصرن، مگر اینکه غاسل و قوس دهنده چشم نداشته باشد. او واثقا من نفسه، یا مطمئن باشد از طرف خودش به کف البصر، به اینکه چشمشو ببندد. او وقت فیجب و استظهارن، در اینجا واجب مستحب بند فاستحب و استظهارن، اینجا حالا که مطمئن از خودشه مستحب است این پارچه رو بندازن به خاطر اینکه مطمئن بشود که دیگه استظهار از زهر میاد، یعنی پشتش محکم بشه و ایمان داشته باشه که دیگه چشمش به اون عرض کنم که به اصطلاح عورتین میت نمیفته. و باز مستحب است و تغسیله علی ساجتن، او را غسل بدن روی ساجی. ساج چیه؟ لوحی، یعنی یک تکه پارچه ای از چوب مخصوص. البته برای این کار هست در مرد شورخانه اونجا قرار میدن. و المراد حالا تغسیل بر ساج معناش چیه؟ یعنی وضعه علیها، بگذارنش روی اون چوب او علا غیرها، یا غیر چوب، آهنی، فلزی، از کن تخت سنگی، مما یعدی فائدتها، چیزی که فایده اون تخته رو، تخت سنگ و یا تخته را بدهد، فایدهش یه حفظن جسدهی من التلطخ، فایدهش این است که بدن او محفوظ بماند از تلطخ، یعنی آدودگی، آلودگی. ولیکن علی مرتفع، مستحب است اون قسمت بدن بالای میت بلند باشد. و مکان رجلین منحدرا، مکان پاهاش پایین باشد، مستقبل القبله باشد. و فی الدروس یجب الاستقبال، واجب است رو به قبله باشد. و مال الیه، میل کرده از مصنف به این قول وجوب استقبال در ذکرا و استقرب عدمه فی البیان، ولی نزدیک شمرده که این واجب نیست و مستحب در کتاب بیان، و این کتاب بیان قویه یا عدم وجوب قویه. و مستحب است تسلیس القسلات، سه تا غسل بدن، البته سه غسل که هست، ولی هر سر و گردن و سر و گردن و طرف راست طرف چپ که خود سه تاست، هر طرفی رو با سه بار غسل بدن، پس نه تا تقریبا میشه. سه غسل، سه تا، سه تا، نه تا، بعد هر کدام رم سه بار، سه نه تا، 27 تا، اینجوری میشه. بعد بله، و تصدیق بغن یا غسل کل عضو من الاعضاء الثلاثه ثلاثن ثلاثا، هر عضوی از اعضای سگانه را که سر و گردن یا عضو طرف راست یکی طرف چپ یکی، هر کدام را سه بار غسل بدن. فی کل غسلته، و غسل یدیه، بشورد دستهاش را، یعنی یدی المیت را الى نصف ذراع، دست میت را تا نصف ذراعی سه بار بشورد، مع کل غسلتن، با هر شستنی. و همینطور مستحب است غسل غاسل یدیه، اون کسی که مرد شوز دستهاش را بشورد، مع کل غسلتن، با هر شستنی، قد دستوی خودشو بشوره تا مرفقین، مرفق همین بازو که محل وضوست. و مسح بطنی، باز مستحب است شکمش رو دست بکشن در دو غسله اول، ولی قبل از دو غسله اول، نه بعد از دو غسله اول، و حتی بانه قبل از دو غسله اول شکمش رو دست بکشن، تحفظن من خروج شیئن بعد الغسل، برای این که محفوظ بماند که چیزی بعد از غسل از شکمش در بیاد، لعدم القوت الماسکه، چون میت قوه ماسکه ندارد. فقط حامله رو که زن بارداری است که بچهش از دنیا رفته دست نکشن به شکمش، به جهت این که خطر سقط جنینه. الا الحامل التي مات ولدها، بچهش مرده فانها لام تمسه مس نمی کشن شکمش رو، حذرم من الاجهاز به خاطر ترس اجهاز، اجهاز هم یعنی سقط جنین، اجهزت ناقه ای اسقطت و تنشیفه بعد الفراق من الغسل، بعد از این که غسل دادن پاک و خشکش کنن، خشک کردن بدن میت بعد از فراق از غسل به صوبن، یه لباس با یک پارچه خشک کننده تا بدنش خشک بشه و کفن تر نشود، و ارسال الماء من غیر الکنیف فی غیر الکنیف، آب و غسل میتو نریزن تو چاه مسترا که اونجا آبهای کثیف و توالت و اینها میاد، بلکه بهتر است یه جایی محفوظ اصلا بکو گود کنند آب غسل میتو اونجا بریزند، اصلا مخصوص یه جایی براش قرار بدن. میفرماید سوار نشه در موقع غسل دادن به او، سوار شدن چجوریه؟ مثلا میت اینجوریه، این پا دو تا پاشو وسط بدن میت بندازه و بیفته روی میت، اینو اینجوری غسل بده. نه، عرض کنم کنار بدن میت باشه، مثلا میت اینجوریه، این طرف یا اون طرف اینو غسل بده دیگه، این به اصطلاح روی او اینجوری نباش. یکی هم ننشوننش میت رو، اقعادش یعنی بنشونه، نه همجور میت همجور که خوابیده عرض کنم غسلش بده چپ و راسته، اونو دیگه حالا ننشوننش، ناخوناشو قبلا اب نداره بگیرند قبل از این که از دنیا میخواد بره، ولی حالا که از دنیا رفته دیگه مو و ناخون و ایناشو نگیرن، اگر گرفتنم جایی دفن کنن. میفرماید و تنشیفش هم که گفتیم و ارسال ما و بریزن آب غسل در غیر کنیف، یعنی در غیر چاه مسترا و توالت، المعدل نجاسه، چاهای آبریز که آبهای نجس رو توش میریزن، آب غسل میت مسلمان رو اونجا نریزن، ولی افضل این که قرار به انیج علفی حفرت خاصه به، این که قرار داده بشن این آبا رو بریزن در یک حفره، یعنی در یک چاه مخصوص به همین آب غسل میت، مخصوص اون باشه دیگه، بعد هم چیزی نریزن روش، خاک بریزن روی اون. و ترک رکو بهی یعنی سوار او نشد، که یعنی مسلط بشد به ان یجعله الغاسل بین رجلی، یعنی غاسل و غسلنده بین دو پای خودش او رو قرار بدهد و به اصطلاح فشار بیارد رو بدن او، نه بلکه کنار بدن او قرار میگیرد که به بدن او صدمه نرسه، و اقعادهی کراهت دارد نشوندنش، و قلم زفرهی ناخونچیدنش، و ترجیل شرعهی، ترجیل چیه؟ و هو تسریحو، شانه کردنش، حالا دیگه بعد از مردن چه شانه کردنی؟ ولو فعل ذالک مکروه، اینا مکروهاته، ارسال الماء در غیر کنیف مستحب است، ترک متوجه شدید؟ ترک رکوبهی اقعادهی اینها، و اگر این کار رو کرد دفنه ما ینفصل من شعرهی و غفرهی معهو وجوبن، دفن می شود هرچه که جدا شده از مویش و ظفرش، عرض کنم که با خود او وجوبن، یعنی اینها را هم با خود میت دفن میکنن. چند خط دیگه بخونیم، وقت چند دقیقه هست. از سالس الکف، سه چیز مستحب یعنی واجب است در کفن میت، یک لنگ است و یک پیراهن است و یک ازار است. بله، الواجب لونگ از ناف تا زانوست و پیراهن هم تمام بدن از شانه است تا ساق پا، و ازار هم که تمام بدنش رو باید بگیرد. بله، ول واجب سلاسه، واجب در کفن سه تا سلاسه اسباب، معذر لونگ به کسر میم بخونه، ثم همزه، یک م همزه ساکنه، این معذر یستر ما بین سرته یا سرته و رکبه، ناف ما بین ناف و زانو را می پوشاند. و یستحب و ان یستر ما بین صدرهی و قدمه، مستحب است اونقدر لنگ بلند باشد تا ما بین سینه و قدمش را بپوشند. و قمیسین یعنی پیراهن که یصل الی نصف ساق و الی القدم افضل، برسد تا نصف ساق، البته اشونه است، و اگر به قدم برسد به این جای پا به قدم پاش افضل است. و یجزی مکانه صوب ساتن لجمیع البدن علی الاقوا، اگه تمام بدن را هم بپوشد خب بهتر است. و ازار به کسل همزه و هوه، ازار سرتاسلی میگن، صوبی شامل جمیع بدن است که یک مقدار از طرف سر زیاد میاد با نخ میبندن، یه مقدار از طرف پا زیاد میاد با نخ میبندن، تمام بدن رو پوشنده. و مستحب است زیادته علی ذلک طویلا، از بدن زیادتر باشه، به ما یمکن شده، به اندازه‌ای که بتونن ببندنش، من قبل رأسهی، از طرف سر ببندن با نخ مثلا، و یا خودشو و رجلیه. و ارزن از طرف ارزم زیاد بشد، بحیث یمکن جعل احد جانبیه علی الاخر، بحیثی که قرار بتونن قرار بدن یکی از دو طرفش رو بر روی یک دیگر، یعنی مثلا این سر تا سریز دو مثلا لاش رو هم دیگه بیاندازن، نه جوری که لا نداشته باشد، البته مستحب است. خب حالا لباس کفن چی باشد؟ مراعات می شود مناسب حال میت. و یراعا فی جنسا القصد، مراعات می شود در جنس اون کفن اقتصاد به حسب حال میت، یعنی رعایت اقتصاد رو می کنند. مناسب میت چیه؟ ولا یجب الاقتصار علی الادون، واجب نیست که حتما اون پسترین پارچه رو انتخاب بکنند، نه، علی حالین یه پارچه‌ای که آبروی میت هم از بین نره. و این ما کسل وارث او کان غیر مکلفین، هرچند که وارث ممسک باشه و منع بکنه، مکس کنه، منع کنه، یا مکلف نباشه، صغیر باشه، یا حالا که صغیره مثلا بیانو، خب صغیره از پلو خوردن و نمیدونم فاتحه‌های خیلی مفصل جلوگیری کنن، نه از کفن میت که دیگه لالای پارچه خیلی کثیف ارزون قیمتی بیان بپوشن، نه خیر، اکتفا به ادون نباید بکنن. و یعتبر فی کل واحد منها، معتبر است در هر یک از این لباس هایی که گفتیم، ان یستر البدن، یعنی بدن رو بپوشونه، یعنی همون لنگه به تنهایی باید بدن رو بتونه بپوشونه، یعنی اونقدر نازک نباشه که بدن از زیر لنگ دیده بشه. و اون سرتاسری نگیم که حالا که لنگ داره دیگه سرتاسریش که نازک بود، نخیر، هر کدام به تنهایی باید بتوند بدن را بپوشاند، به حیثی که لا یحکا ما تحته، به ما تحته یعنی حکایت نشود، لا یحکی ما تحته یعنی اونجور نازک نباشد که زیر خودش رو نمایش بده. مثلا سر تا سری اگر به تنهایی باشه زیر بدن میت، بدن میت دیده بشه، زیر سر تا سری دیده بشه. پس شرط است که بایستی بتوند بپوشاند به تنهایی. و کنه من جنس ما یصلی فیه الرجل، یعنی باید از جنس اون عرض کنم که لباس هایی باشد که مرد بتوند ببیندش، مرد بتوند در اون نماز بخوند. در چی مرد میتوند نماز بخوند؟ در حریر مرد نمیتوند نماز بخوند. بعد اگر این که لباس هایی بود لباس پاک نبود، بعد در اینجا حریر بعضیا میگن جایزه، بعضی میگن اگر حریر نبود، حریر هم نبود، حتی نجس جایزه. دیگه این یه مسائلی است که مربوط به درجات بعدی است. بله میفرماید بر این که در جنس ما یصلی فیه الرجل باشد و افضلش قطن ابیض است، یعنی همین کتان سفید، و فی الجلد وجه بالمن، آیا در پوست میتونن کفن قرار بدن؟ وجه بمن است. مال الیه المصنف، مصنف میل کرده است در کتاب بیان و قطع به این که در جلد نمیشد کفن بشد در ذکراب و لعدم فهمی من اطلاق صوب، به جهت این که صوب شامل پوست نمیشد و از اطلاق صوب ما پوست نمیفهمیم. بله ولی نزعه عن شهید، ما خوندیم که در شهید بایستی پوست رو از بدنش در بیارن، پوستین رو از بدنش بیارن بیرون، چون که از شهید بیاد بیرون، از این نظر هست که میفرمایند در فرد معمولی هم نپوشد. و در دروس اتفاق کرده است به جواز نماز در اول رجل که ما ذکرنا، یعنی همین اندازه بتوند مرد معمولی در او نماز بخواند، همونجور که گفتیم تا این و یستحب بخوانیم هازا کلو مل قدرت، اینا در صورتی بود که توانایی داشته باشه، اما مل عجز نتونستیم لباسی مثلا غیر پوست فراهم بکنیم، پس مجزیس من العدد ما امکنه ولو صوبم واحدا. میگد مجزیس، این مجزی یه متن مربوط به عدده، یعنی لکه سه تا گفتیم، سه تا لباس، میگه از نظر عدد یکی هم کافیه، مجزیست از عدد ولو یک لباس. در جنس چی مجزیست؟ در جنس مجزیست کل مباهم ولو پوست باشه، پوست که مباه است که انسان در نماز بپوشه، خب برای میت هم میپوشانند، لکن مقدم از پوست بر حریر، حریر ولو نجس نیست اما مرد توی حریر نمیتوند نماز بخواند، اما با پوست میتوند نماز بخواند. و هو و باز حریر مقدم است بر چی؟ بر غیر معقول من و بر و شر، چیزی که غیر معقول است، کرکش و بر یعنی کر، شرم یعنی مو، جلدم یعنی پوست. ثم نجس،
جلد مقدمه،
نه حریر مقدم است بر چی؟ غیر معقول. بله این جلدی که اینجاست جلد غیر معقول اللحم است، اون جلدی که قبلا گفتیم بر حریر مقدم است، پوست حیوان حلال گوشت مثل پوست گاو، چرم گاو، اینجا که میگه جلد مراد غیر معقول، جلد غیر معقوله، غیر معقول اللحم. خب اگه اصرار داشت نبود، هیچ نبود، او رو میپوشن. ثم نجس، تا با غیر معقول بعدش نجسه. و یعتمل تقدیمه علی الحریر، محتمل است که نجس رو ما بر حریر و بر ما بعد حریر مقدم کنیم، یعنی بر نجس العین ما مقدم کنیم. این نجس، نجسه یعنی پارچه است اما نجسه، این نجاستش عارضیه اما غیر معقول نجاستش مثلا ذاتیه. و علا غیر معقول خاصه ما مقدم بکنیم این نجس را، ولی والمن من جلد من غیر جلد المعقول مطلقا، و باز احتمال دارد که ما من کنیم غیر جلد معقول را مطلقا، یعنی چه پارچه باشد چه نباشد، چه اختیار باشد چه اصرار باشد، ما جلد غیر معقول را هیچگاه به بدن میت نپوشانیم ولو اینکه بی کفن او را دفن کنیم.